بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 216 سطر 32 استاد مروی جلسه 10 مورخه 10/7/70
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مضافا الى ان مفاد ادله الخيار اثبات حق وسلطنه لكل من المتعاقدين على من تغل الى الاخر بعد الفراغ عن تسلطه على من تغل اليه. بحث در این بود که آیا وکیل در اجراء عقد خیار مجلس دارد یا نه؟ شیخ انصاری فرمودند وکیل در اجراء عقد خیار مجلس ندارد. 5 دلیل بر این مدعاشون اقامه می کنند. 1 دلیل رو جلسه قبل اشاره کردیم. کلام در سایر ادله است. قبل از بیان دلیل دوم مقدمه کوتاهی رو عرض میکنیم. بارها گفته شده که حکم هیچگاه موضوع خودش رو اثبات نمی کنه، بلکه موضوع رو باید به دلیل خارجی اثبات کنیم و سپس حکم رو بر او بار کنیم. مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء، این دلیل نمیگوید عالم یعنی چه، و آیا زید مصداق عالم است یا نه. باید ما به دلیل دیگر معنای عالم رو منقح کنیم. خب بعد این دلیل میگه اکرم العلماء. این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه دلیل دوم بر این که وکیل در اجراء عقد خیار مجلس ندارد این است که شیخ انصاری خیار رو معنا می کند موضوع خیار رو هم بیان می کند خود به خود نتیجه می گیریم وکیل در اجراء عقد خیار ندارد. بیان مطلب خیار معناش این است که انسان حق دارد مالی که با داد و ستد به دیگری منتقل شده از او استرداد کند، او رو پس بگیرد. این معنای خیار. مثلا فروشنده کتاب رو ملک مشتری کرده، خیار معناش اینه بتواند برود کتاب رو از مشتری بگیر. دقت کنید موضوع خیار چیست. از ادله استفاده می کنی. کسی این حق استرداد رو دارد که آن جنس یا پولی که در داد و ستد به این آقا رسیده است در این پول یا جن سلطه داشته باشه. مثلا مالک کتابشو به زید فروخت، در مقابل 1000 تومان گرفت. در این 1000 تومان که به این آقا منتقل شد حق تصرف داره، سلطه داره، میتونه به کسی ببخشه، بره باش گوشت بخره و امثال زاره. کسی که بر این پول سلطه داره میتواند برود پول رو به مشتری بده، کتابش رو از او بگیر. وکیل در اجراء صیغه، وکیلی که فقط میگه بیعتو، این وکیل سلطه بر پول نداره. وقتی سلطه بر پول نداشت حق استرداد کتاب رو هم نداد، حق الخیار نداد. سؤال ما به خود ادله خیار بیاییم این موضوع رو ثابت کنیم برای وکیل، بگیم وکیل صیغه بیع خونده، پس حق الخیار داره. کسی که حق خیار داشت جواز سلطه بر پولم داره. می‌فرمایند اشکال این مطلب این است که شما با ادله خیار می‌خواید موضوع خیار رو ثابت کنید و دلیل حکم هیچ وقت موضوع حکم رو ثابت نمی کنی. بعد مثالی می زنن تا مطلب روشن‌تر بشه. را بگید سه تا مثال رو اشاره می کنن، یه مثال رو ما توضیح می دیم دیگه بقیهش توضیح ندیم. مثال این است: کسی عبد و بنده ای رو خریده است، احتمال میده این عبد پدرش باشه. اگه عبد پدرش باشه دیگه خیار مجلس نداره، بیع رو نمیتونه به هم بزن. اینجا ما نمیتونیم به ادله خیار تمسک کنیم. این آقا بگه من مشتری بودم، عبدی رو خریدم، طبق ادله خیار مشتری خیار مجلس داره، چون من خیار مجلس دارم پس معلوم میشه این عبد پدرم نیست و الا اگه پدر میبود خیار مجلس نداشتن. مرحوم شیخ میفرمایند این که عبد پدر مشتری هست یا نه به دلیل خارجی باید ثابت بشه. دلیل خیار موضوع خودش رو نمیتونه ثابت کنه. فعلیه وکیل در اجراء عقد خیار نداره. اینم دلیل دوم که مقدار مطلب داشت. دلیل سوم این است که می‌فرمایند یک روایت داریم صحیحه محمد ابن مسلم که این روایت خیار حیوان و خیار مجلس رو در یه موضوع ذکر کرده. امام فرموده است متبایعان خیار حیوان دارن تا 3 روز و خیار مجلس دارن تا وقتی متفرق نشدن. در خیار حیوان به اجماع علما وکیل در اجراء صیغه خیار حیوان نداره. یه موضوع هم بیشتر ذکر نشده. پس متبایعان در این روایت شامل وکیل در اجراء عقد نمی شود. سایر روایاتی هم که خیار مجلس تنها رو ذکر کردن از همین لفظ استفاده شده، متبایعان. وحدت سیاق اقتضا می کند که در سایر روایات خیار مجلس هم بگوییم وکیل در اجراء صیغه رو شامل نمیشه. دلیل چهارم تمسک به حکمت خیار است. می‌فرمایند از روایات استفاده می‌شود خیار تشریع شده برای افراد به جهت این که کلاه سرشون نره. مالک فکر کنه ببینه اگر این داد و ستد به ضرر اوست معامله رو فتح کنه. وکیل در اجراء عقد که ضرری متوجه او نمیشه، چون ضرری متوجه او نیست پس بنابراین خیار هم برای او ثابت نمی باشد. دلیل پنجم و آخرین دلیل این است که مرحوم شیخ می فرمایند سایر خیارات رو که دقت می کنیم هیچ فقیهی ملتزم نشده که مجری عقد خیار قبل داره، خیار تأخیر داره، خیار حیوان داره. خیار مجلسم از این قانون کلی نمیتونه مستثنا باشه. بنابراین مجری صیغه وکیل در اجرا عقد خیار مجلسم نخواهد داشت. بعد اضافه میکنن از این ادله ما بطلان دو قول دیگه در مسئله روشن شد. قول اول صاحب حدائق است، محدث بحرانی فرموده است وکیل در اجراء صیغه خیار مجلس داره به پنج دلیل معلوم شد نه خیار مجلس نداره. ضعیفتر از این قول، قول فقیهی است که فرموده است وکیل در اجراء صیغه خیار و حق فسخ داره ولو موکل و مالک او رو نهی کنه. مالک جنس بگه من میخوام این بی انجام بشه، وکیل در اجراء صیغه میتونه این بی رو فسخ کنه. بطلان این قولم از این پنج دلیل ما روشن شد. این بحث رو بخونیم این ادله رو. مضافاً الى ان مفاد ادله الخيار، فرمودن وکیل در اجراء عقد خیار مجلس نداره به پنج دلیل. یک دلیل این بود که متبادر از نص این روایات شامل وکیل در اجراء صیغه نمیشه. دلیل دوم خیار رو معنا میکنن، موضوع خیار رو بیان میکنن، معلوم میشه وکیل در اجراء صیغه خیار نداره. مضافاً الى ان مفاد ادله الخيار، این معنای خیاره. مضافاً به این که مفاد ادله خیار اینه اثبات حق و سلطنت، حق و سلطنتی رو لکل من المتعاقدین، برای هر یک از متعاقدین بایه و مشتری ثابت میکنه. علا منتقل الی آخر، بر اون جنسی که به دیگری منتقل شده. خیار معناش اینه که وقتی کتاب از ملک زید به ملک مشتری داخل شد، دوباره زید حق استرداد این کتاب رو داره. جنسی که به دیگری منتقل شده حق داره بره اون جنس رو بگیره. اما بعد از فراق از این موضوع، بعد از فراق عن تسلطه علی من انتقل الی، بعد از فراق از تسلط کل من المتعاقدین بر اون چی که به اون منتقل شده، با یه کتاب که از ملکش بیرون رفت پول به اون منتقل شده، با یه حق سلطه بر این پول رو داره، میتونه بره بده خانه بخره، به کسی هبه کنه، گوشت بخره، تو بانک بذاره. حالا که سلطه او، کسی که سلطه بر این پول داره، سلطه داره پول رو برداره ببره به طرف بده کتابشو بگیره. خب وکیل در اجراء عقد کم که سلطه ای نداره، نمیتونه در ثمن تصرف کنه. وقتی این موضوع نبود بنابراین حق استردادم نداره. این استدلال تمام شد. سوال، نمیتونیم به خود ادله خیار ما ثابت کنیم که این وکیل در اجراء عقد خیار داره، هر کی خیار داشته باشه سلطه بر ثمن هم داره. فلا یثبت بها هذا التسلط، این جواب از اون اشکال مقدره که از خارج توضیح دادیم. انقدر به ادله خیار میتونیم ثابت کنیم بگیم وکیل خیار داره پس بنابراین حق سلطه بر ثمن هم داره، ثابت نمیشود به ادله خیار این تسلط، یعنی این موضوع، لولم یکن مفروغا عن فی الخارج، اگر در خارج این سلطه مفروغ عن نباشه به دلیل خارجی برای کسی نتونیم ثابت کنیم، ادله خیار نمیتونه این رو برای کسی ثابت کنه. چرا؟ چون دلیل حکم موضوعش رو ثابت نمی کنه. بعدم مثال می زنن، الا ترا انه لو شک المشتری، آیا نمی بینی که اگه مشتری شک کنه، فی کون المبیع ممن ینعتق علی، در این که مبی و این جنسی که خریده از کسانی است که آزاد می شود بر علیه او لقرابته، به خاطر قرابت عبدی رو خریده، احتمال میده پدرش باشه، اگر پدرش باشه به مجرد خرید آزاد میشه، خیار مجلس نداره. یا احتمال میده یجب و صرفه لنفقته، یا این عبدی رو که خریده، این جنسی رو که خریده، واجب است او رو صرف کند در یک نفقه ای، پس حق خیار مجلس نداره. او اعتاقه لنظر، یا نظر کرده فلان عبدی که حافظ قرآنه، اگر او رو بخره آزادش کنه. عبد رو خریده، احتمال میده این عبد همون عبدی باشد که نظر کرده آزادش کنه، پس به مجرد خریدن باید آزادش کنه، خیار مجلس نداره. اینجا شک داره، نمیتونه به ادله خیار مجلس ثابت کنه، بگه من بایم یا من مشتری هستم، مشتری خیار مجلس داره، در این بی من خیار مجلس دارم، پس معلوم میشه این عبد پدرم نیست. فلا یمکن الحکم به عدم وجوبه، ممکن نیست حکم کنیم به این که واجب نمیشه این عقد لعدلت الخیار، به خاطر عدله خیار. چجور؟ به زعم اثبات حال الخیاره. این آقا گمان کنه ثابت میشود، عرض کنم به حضور شما، این عرض کنم سلطه خودش ثابت میشود، سلطه خودش بر اون مبی به خاطر خیار، اون چنان خیاری که مستلزم جواز رد اوست بر بایه، ثابت کنه که آقا من مشتریم، مشتری خیار داره، پس بنابراین میتوانم این عبد رو به بایه برگردانم، پولم رو بگیرم و عدم وجوب عتقه، نتیجه بگیره که این عبد رو نباید آزاد کنه. اینجا به ادله خیار نمیتونیم اینو ثابت کنیم، چون ادله خیار موضوع خودش ثابت نمی کنه. ادله خیار میگوید اگر پدرت رو خریدی حق الخیار نداری، خیار مجلس نداری. حالا این که آیا این عبدی که خریده پدرش هست یا نه، این موضوع رو دلیل خارجی باید اثبات کنه. اینجا هم آیا وکیل در اجرای عقد حق الخیار داره یا نه، دلیل خارجی باید اثبات کنه. دلیل خارجی میگه سلطه بر ثمن نداره، پس حق الخیار نخواهد داشت. این دلیل دوم. دلیل سومشون، هادا مضافن الى ملاحظت بعض اخبار هادا الخیار، مضافن به این که ملاحظه میکنیم بعضی از اخبار خیار مجلس رو، صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان، که در این بعض الاخبار قرین شده، همراه شده در این بعضی از اخبار بین خیار مجلس و بین خیار حیوان، با یک موضوع امام فرموده است متبایعان خیار دارند در خیار حیوان 3 روز و در خیار مجلس حتی یفترقا، تا وقتی از هم جدا بشن، یه موضوع بیشتر نیست. و هیچ فقیهی نگفته وکیل در اجرا صیغه خیار حیوان داره، پس معلوم میشه این موضوع از خیار حیوان انصراف داره، از خیار مجلس هم که با چه انصراف داره. پس مضافاً به ملاحظه بعضی از اخبار، این خیاری که مقرون شده در این اخبار بین خیار مجلس و بین خیار حیوان، الذی لا یرضی الفقیه، اون چنون خیار حیوانی که فقیه راضی نیست به التزام ثبوتی، به ملتزم شدن ثبوت این خیار حیوان برای وکیل در اجرا صیغه، هیچ فقیهی نمیگوید که عرض کنم مجری صیغه خیار حیوان داره، پس خیار مجلس هم که در کنار او در ذهن موضوع ذکر شد هاکذا. فإن المقام، دقت کنید مرحوم شیخ اشاره به نکته میکنن، از خارج توضیح ندادیم، میفرماین کسی نگوید اینجا ما مطلق و مقید درست میکنیم، میگیم این روایت مقیده، روایتی که خیار حیوان هم داره، روایات دیگه خیار مجلس رو تخصیص میزنه، نه هر دو مطلقن، هر دو میگن متبایعان، هیچ قیدی ندارن، ولی ما قرینه داریم که مراد از متبایعان در این روایت وکیل در اجرا صیغه رو شامل نمیشه، وحدت سیاق میگه، سیاق یک سیاق، مضمون یک مضمونه، وحدت سیاق اقتضا میکنه که در روایاتی که خیار مجلس هم به تنهایی ذکر شده، مراد از متبایعان وکیل در اجرا روایات که کلمه متبایعان در این ذکر شده، شهادت میده به اتحاد المراد من لفظ المتبایعین، از این که از لفظ متبایعین مراد یکیه، وکیل در اجرای صیغه رو شامل نمیشود. دلیل چهارم، ما ان ملاحظت حکمت الخیار تبعد ثبوته للوکیل المذکور، با این که ملاحظه حکمت خیار از کنم دور می کند ثبوت خیار مجلس رو برای وکیل مذکور، یعنی وکیل در اجرای صیغه. چون گفتیم حکمت خیار برای این جعل شده است که مالک وقتی دید کلا سرش رفته تروی کنه، فکر کنه بره بی رو به هم بزنه. وکیل در اجرای صیغه که مالک نیست، جنس بو ارتباطی نداره، کلا سرش نمیره، با یک بیت و اشتره تو گفتن کلای سر اون رفته که عرض کنم برود و این بی رو فتح کند. پس ملاحظه حکمت خیار دور می کند ثبوت خیار مجلس رو برای وکیل مذکور که وکیل در اجرای صیغه باشد. دلیل پنجم، مضافاً الی ادلت سایر الخیارات، مضافاً به نگاه به ادله سایر خیارات. هیچ فقیه نمیتونه بگه خیار قبل برای وکیل در اجرای صیغه ثابته. کسی بهش گفتن پول دادن، گفتن صیغه بی رو بخون، چهار روز بعد بیاد در خانه طرف در بزنه بگه من مقبول شدم، بهش میگن تو چه کاری که مقبول شدی؟ تو یه بیت و اشتری تو گفتی برو دنبال کار، مالک باید بیاد بگه من مقبول شدم یا نه. خیار حیوان بعد از سه روز وکیل در اجرای صیغه بیاد بگه آقا سه روز نشده من میخوام فسخ کنم، من نمیخوام این حیوان. میگن تو چه کاری که میخوای یا نمیخوای؟ تو فقط وکیل در اجرای صیغه بودی. پس سایر خیارات هیچ فقیه نمیتونه بگه برای وکیل در اجرای صیغه سایر خیارات ثابته. هکذا خیار مجلس مضافا الی ادله سایر خیارات، فان القول بثبوتها لموقع الصیغه، قول به ثبوت اون سایر خیارات برای کسی که صیغه رو ایقاع نموده در خارج وجود داده، یعنی برای وکیل در اجرای صیغه، لا ينبغي من الفقيه، سزاوار نیست از فقیهی ثابت بشود. پس بنابراین خیار مجلس هم هاکذا. و ظاهر اشاره به نکته‌ای می‌کنم، باید خارج اشاره نکردیم، مطلبی نداره. می‌فرمایند در بحث گذشته از علامه در تذکره عبارتی نقل کردیم که فرمود آیا این حق الخیار برای وکیل ثابت یا نه. میفرماین از عبارت تذکره استفاده میشود که مرادی ایشون وکیل در اجرای صیغه نیست، مراد وکیلی است که انواع تصرفات رو میتونه داشته باشه که صورت بعدی است که خواهد بیاد، که خواهد آمد. و ظاهر عدم دخولی فی اطلاق العبارت المتقدمه، ظاهر عدم دخول وکیل در اجرای صیغه است در اطلاق عبارت متقدمه از علامه در تذکره. فان الظاهر من قوله اشتر الوکیل، علامه عبارتش این بود لوشتر الوکیل، اگر وکیل چیزی رو خرید، معلوم میشه این وکیل وکیلی در اجرای صیغه نیست. اگر وکیل در اجرای صیغه بود نمیگفتیم لوشتر الوکیل، میگفتیم لو اجر العقد الوکیل، اگر وکیل اجرای عقد کرد. این که ایشون میفرمان اگر وکیل خرید و فروش کرد، معلوم میشه وکیلی است که انواع تصرفات رو میتونه داشته باشه که صورت بعدی است. فان الظاهر از قول علامه در تذکره اشتر الوکیل او باعه، وکیل خرید و فروش کرد، نه مجری صیغه، بلکه تصرف الوکیل بالبيع والشراء، مراد تصرف وکیل به بیع و شراء، لا مجرد ایقاع صیغه، نه اینکه وکیل در ایقاع صیغه باشه. و من جمیع ذلک یظهر، از این پنج دلیلی که ما گفتیم ظاهر می شود ضعف این دو قول. قول اول ضعف القول به ثبوته للوکیلین المذکورین، ضعف قول به ثبوت این خیار مجلس برای وکیلین مذکورین، وکیل در اجرای صیغه. کما هو ظاهر الحدائق، ظاهر محدث بهرانی در حدائق اینه که وکیل در اجرای صیغه خیار فسخ داره. به پنج دلیل گفتیم نداره. و اضعف من، ضعیف‌تر از این قول فقیه است که ما الان قائلشو پیدا نکردیم، که این فقیه ملتزم شده به این که وکیل در اجرای صیغه حق به فسخ داره، ولی اون مالک داد بزنه بگه آقا فسخ نکنین بی رو، وکیل در اجرای صیغه میگه من دلم میخواد بی رو فسخ کنم. و اضعف من، ضعیف‌تر از قول صاحب حدائق، تعمیم الحکم، حکم خیار رو عمومیت بدهیم لصورت منع الموکل من الفسخ، برای صورت منع موکل از فسخ، حتی اونجایی که موکل و مالک میگه فسخ نکن، وکیل حق فسخ داره. به زعم به این گمان و اعتقاد که میگن خیار حقی است که برای عاقد ثابته، اینجا هم وکیل عاقده، پس خیار مجلس داره. به زعم ان الخیاره، این که خیار حق ثبت للعاقد، حقی است که برای عاقد ثابت میشه به مجرد اجرایی للعقد، به مجردی که اجرای عقد کرد خیار مجلس برای عاقد ثابت میشود. پس مالک هم جلوگیری کنه عاقد حق خیار مجلس داره. فلا یبطل بمنع الموکل، پس باطل نمیشود این حق خیار مجلس این عاقد به منع موکل، موکل هم منع کنه میتونه این عقد رو فسخ کنه. و علی المختار فهل یثبت للموکلین فیه اشکالو. یک نکته رو در پایان این قسم ذکر میکنند و بحث رو تمام میکنند. خلاصه این نکته این است که میفرمایند ما تا اینجا گفتیم وکیل در اجراء صیغه خیار مجلس نداره. سوال این است آیا مالکین اصلی و موکلین در این صورت خیار مجلس دارن یا ندارن؟ شیخ انصاری می فرماید اینجا دو احتمال است. احتمال اول این است که بعضی گفتن ظاهرن صاحب حدایقم هست، از عبارت چون اینجوری استفاده میشه، فرمودن که موکلین در این مورد خیار مجلس ندارند، به خاطر این که ظاهر روایات این است که متعاقدین خیار مجلس دارند و متعاقدین یعنی کسانی که عقد رو خوندن، موکل عقد نخونده پس خیار مجلس نخواهد داشت. یک معیدم ذکر کرده ایشون، معیدش این است فرموده است شاهد بر این که این عقد وکیل حساب میشه و به موکل ارتباطی نداره. شاهدش این است که فقها میگن اگر کسی قسم خود خانهشو نفروشه، بعد دید مشتری گیر آمده پول خوبی میده، کسی رو وکیل کرد در فروش خانه، وکیل خانه رو فروخت، اینجا میگن این بیع وکیل است، بیع موکل نیست، لذا کفاره قسم نباید بده. از این فرع فقهی نتیجه میگیریم که بیع وکیل ربطی به موکل نداره. در ما نحن فی هم وکیل بیع رو انجام داده، صیغه رو خونده، او خیار مجلس داره، ربطی به موکل نخواهد داشت. این احتمال اول. مرحوم شیخ این احتمال رو قبول ندارند، می‌فرمایند در این مورد وکیل در اجرای صیغه هیچ کار است، زبان موکل حساب میشه. این خرید و فروش هم در حقیقت مال موکل است، لذا فوراً در عرف میگن زید مالک خانش و فروخ. نه این که بگن وکیل خانش و فروخ. پس بنابراین ولو خود موکل صیغه بیع رو نخونده، ولی بایع و فروشنده بر او صدق میکنه، لذا مالک اصلی خیار خواهد داشت. و اون فرع فقهی که شما مطرح کردید که اگر وکیل خانه مالک رو فروخت، بیع مالک حساب نمیشه، این حکم ممنوع است. فروش وکیل فروش مالک است، لذا مالک خانش رو فروخته، باید کفاره قسم بده. پس بنابراین اقوا این است که مرحوم شیخ می فرمایند دو مالک اصلی خیار مجلس دارند، نهایت با یک شرط، به شرطی که در مجلس عقد حضور داشته باشند. و الا اگر مالک در خانه خودش، مالک فروشنده، مشتری مالکم در خانه خودش هست، با تلفن وکیل میگیرن برای خرید و فروش، اینجا چون دو مالک در مجلس عقد نیستن، خیار مجلس براشون ثابت نیست. خب حالا در صورتی که دو مالک در مجلس بودن به همراه دو وکیل، عقد خونده شد، ملاک سقوط خیار مجلس آیا بیرون رفتن دو وکیل است از مجلس یا دو تا موکل و مالک اصلی؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند روشنه، اون کسانی که خیار مجلس دارند دو تا مالک اصلی هستند. پس بنابراین میزان در سقوط خیار مجلس هم بیرون رفتن دو موکل است از مجلس و بود و نبود وکیلین به خیار مجلس و ثبوت و سقوطش کاری نداره. پس نتیجه این شد، یک کلمه، وکیل در اجراء صیغه به نظر شیخ انصاری خیار مجلس نداره به پنج دلیل. بله عبارت دقت کن، و على المختار فهل يثبت للموکلين فيه اشكال. بنابر مختار، حالا که گفتیم وکیل در اجرای صیغه خیار مجلس نداره، آیا خیار مجلس برای دو تا موکل ثابته یا نه؟ اون دو تا مالک اصلی خیار مجلس دارن یا نه؟ فیه اشکالون، یعنی دو احتماله. احتمال اول این که خیار مجلس نداشته باشن، به این بیان من ان الظاهر من البیعین فی النفس، ظاهر از بیعین، البیعین، المتبایعین بالخیار ما لم یفترقا، ظاهر از این جمله در نص متعاقدان است، اون کسی که عقد رو خوندن، عقد رو وکیلین خوندن، فلا یعم الموکلین، پس این بیعین شامل موکلین نمیشه، پس مالک اصلی خیار نداره. معینش اینه و ذکروا انه لو حلف على عدم البیع، علما فرع فقهی ذکر کردن اگر کسی قسم خود در عدم بیع، قسم خود خانش نفروشه، لم یحنس به بیع وکیله، حنس قسم نمیشه به بیع وکیلش، اگر وکیلش آمد خانه رو فروخت قسم این موکل شکسته نشده، کفاره قسم نداره، لذا بیع وکیل بیع موکل حساب نمیشه، پس موکل خیار مجلس نداره. یک احتمال. احتمال دوم اینه که موکلین خیار مجلس دارن، به این دلیل و من ان الوکیلین فی ما نحن فی، دو تا وکیل در ما نحن فی کل آلت، مثل آلت و وسیله و واسطه و پل برای دوتا مالکن، زبان دوتا مالک حساب میشن، فقط در حقیقت خرید و فروش اصلی مال دوتا مالکه، و نسبت الفعل الیهما شایعه، نسبت فعل به اون دوتا مالک اصلی شایعه. کسی دیگه اجرای صیغه نکاح کرده، میگن زید ازدواج کرده، کسی دیگه اجرای صیغه بیع کرده ولی میگن عمر ماشینشو فروخته، نسبت فعل خرید و فروش نکاح به این دو مالک اصلی شایع و لذا تبادر نمی کند از قول طرف باع فلانون ملک و الکتایی. اگر آمدن به شما گفتن فلانی ماشینشو فروخ، تبادر نمی کنه که مجری صیغه هم خودش بوده، نه خیر، شاید مجری صیغه کس دیگه بوده، ولی میگن این آقا ماشینشو فروخته، پس بی منتسبه به مالک اصلی میشه، و لذا تبادر نمی کند از قول انسان باع فلانون ملک و الکتایی کونه مباشرن به صیغه، این که خودش هم صیغه بی رو خونده، نه خیر، ممکنه دیگری صیغه بی رو خونده باشه ولی میگن فلانی خانهشو فروخته، پس بی وکیل بی موکل حساب میشه. و عدم الحنس به مجرد توکیل فی اجراء صیغه ممنوعون، این که حنس قسم نمیشه، کفاره نمیخواد بده به مجرد توکیل در اجراء صیغه، اینم قبول نداریم. اگر کسی قسم خود خانهشو نفروشه، بعد عرض کنم گفتگو کرد کسی رو وکیل در اجراء صیغه کرد، اینجا صدق میکنه خانهشو خودش فروخته و باید کفاره قسم بده. فل اقوا ثبوته لهما، اقوا ثبوت خیار مجلس است برای دو مالک اصلی، لکن با این قید، چون هر خیار مجلسی قیدش اینه که حضور در مجلس باشه، ولیکن مع حضور ما فی مجلس العقد، لیکن با حضور اون دو مالک اصلی در مجلس عقد، ول مراد بهی مجلس هم المضاف عرفن الی العقد، مراد به این مجلس عقد یعنی مجلس اون دو مالک که عرفن اضافه به عقد میشه، تو خونه نشستن، تو مغازه نشستن، دو نفر با هم گفتگو کردن، صیغه عربی بلد نیستن، صدا زدن دو تا عرض کنم طلبه رو، گفتن اینجا اجرای صیغه بی بکنید، خب اینجا صدق میکنه دو تا مالک در مجلس عقد نشستن، لذا تا وقتی اونجا نشسته باشن مالکین حق الخیار دارن. اما فلو جلسه هذا فی مکانه، اگر با یک جا نشسته و ذاک فی مکان آخر، مشتری مالکم در یک جای دیگه نشسته، فطلع علی عبد الوکیلین، وکیلین به یکی که اینها زنگ زدن یا تلگراف فرستادن یا فاکس کردن که آقا عقد بیعتون انجام شد، فمجرد ذالک لا یوجب الخیار لهما، مجرد این که اینا اطلاع بر عقد پیدا کردن باعث خیار برای این دو نمیشود. الا اذا صدق کون مکانیهما مجلسا لذالک العقد، مگر اونگاه که صدق کند بودن مکان این دو مجلس برای این عقد، مثل بازارهای اروپایی که معمولا به شکل یک جاست، مثل بازارهای ایران غرفه های مختلف نیست، بازارهای بورس دنیا فروشنده ها مختلفن ولی هر کدام کنار هم نشستن. خب اینجا اون آقا بایه، اون آقا هم مشتریست، خودشون اجرای عقد نکردن، فاکس دادن کسی دیگه اجرای عقد کرد، بعد با اینا تماس گرفتن، عقد خونده شده. تا وقتی این دو در اون بازار کلی نشستن، صدق میکنه که در مجلس نشستن حق الخیار خواهند داشت. الا اذا صدق کون مکانیهما، مکان این بایه و مشتری دو تا مالک اصلی، مجلس هم لذالک العقد، مجلس اون عقد شمرده میشه. به حیث یکون الوکیلان کلسان الموکلین، وکیلان مثل زبان این دو موکل حساب میشن، دو موکل هم در مجلس نشستن، تا وقتی نشسته باشن حق الخیار دارن. و عبرت به افتراق الموکلین عن هذا المجلس، حالا که موکلین خیار دارن، اون چی که اعتبار هست اینه که اگه موکلین از این مجلس بیرون رفتن، خیار مجلس ساقط میشه، نه به وکیلین. عبرت به افتراق موکلین است از این مجلس، نه به وکیلین. هذا كله ان كان وکیلا في مجرد ايقاع العقد، بس تا اینجا در قسم اول بود. اگر وکیل در مجرد اجراء صیغه باشه، گفتیم حق الخیار نداره، بلکه موکلینشون خیار مجلس دارن. دو صورت دیگه برای وکیل باقی مونده.